تفسیر سوره ممتحنه از آیه 9 تا آخر سوره، استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين دار الحلال والطيبين، والصلاه والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وخطيبه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم لم يسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من عذابكم إلى الكفار فأرغبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. من آية بآية بعد، وهمتم يجيب آية يرجع آية بعد، أجل بحث ولاء يد اليدان، البحث ولاء طاردة، البحث ديجاري بندر المهال، البحث ديجاري البحث ديجار بعد ارتباط دار البحث دارات. بحث ولاء الكفار كفين مربوط بسنسيات و عبادتی سید نفر مسلمان با خیر مسلمان با مستقر. این آیه سال امن قانون اگر سی انجل بارش کردن موضوع دیگری بلی بات میدونی که جفت کنی کنی میدونی با همون موضوع هم ارتباط دارد. این موضوع مسئله زن شوهرهایی که زن مسلمان می شود و شوهر کافر می ماند، و یا برعکس مرد مسلمان می شود و زن کافر می ماند. در صدر اسلام بیشتر قضیت این شکل بود، یعنی بسطح ادقاء بود، قسم مردم همه مفرد بودن. پس اغلب این بود که خانواده ها با یک دیگر مسلمان می کنید اصلا کسی می آن، ولی بسیار هم اتفاق می افتاد که مرد مسلمان می کنید و زن به خود خود اتفاقی می ماند، و یا برعکس زن مسلمان می شد و مرد به کفر خود راضی می ماند. این دستور برای این مطلب است و البته از دستوراتی است که در مدینه بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. مسئله دیگر اصطور مسئله ازدواج ابتدایی مسلم با خاطر با غیر مسلم است. این مسئله جداگانه با این مسئله خود بدونیم که مرجوع است. آیا حالا این مسئله رو ما اول عرض می کنیم بعد وارد اون چیز بر آیه هست. آیا جایز است یک مرد مسلمان با یک زن غیر مسلمان ابتداعا ازدواج بکنند؟ قهران آیا جایز است یک زن مسلمان برای با یک مرد غیر مسلمان ازدواج بکنند؟ اون غیر مسلمان اگر غیر مسلمانی باشد که اهل کتاب هم نباشد، مثلا مشرک باشد یا ملحد باشد به شکل دیگری، ولو مشرک هم به معنای دخترت نباشد، ولی یک آدم به اصطلاح ماتریالیست مادی منکر خدا، آیا جایز است چنین ازدواجی یا نه؟ این دیگه مورد اتفاق همه مسلمین هم هستی عرصانی که ازدواج با کافر، با کافر مسلم ولی با کسی که منصر خدا از اتفاق به مبدع و معاد هیچ اعتقاد ندارد و به خدا اعتقاد ندارد، ازدواج جایی که مرد هم نمیتواند با کنی زن ازدواج بکند و به طریق اولا زن هم در کنین مردی، زن مسلمان هم در کنین مردی نمی کنند. ولی اگر اهل کتاب باشد یک طرف، مثلا زن مسلمان است و مرد اهل کتاب مثلا مسیحی یا یهودی و به قول اکثر علما و اکثر علما و مجلسی هم در ردیف اینها هست، اگر زن مسلمان باشد و مرد اهل کتاب اینجا هم باشد اتفاق نظر است که زن مسلمان نمیتواند به عقد غیر مسلمان وارد بشود، ولی اگر مرد مسلمان باشد و زن غیر مسلمان، ولی غیر مسلمان کتابی اگر باشد، اگر کتابیه باشد پس میشود. در اینجا فقه شیعه با فقه اهل تسنه اختلاف دارد. اهل تسنه جایز میدانند که ازدواج یک مسلمان را با یک زن کتابیه، چون اینها قائل به عقد ازدواج متعار ازدواج موقت نیستن و فقط ازدواج دائم را قبول دارن، قائلا پس اونها ازدواج دائم را جایز میدن. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیه جایز نیست، ولی ازدواج موقت با اونها جایز است. این در اما اگر مسئله ابقا باشد، مسئله ابقا یعنی زن مردی قبل از اینکه مسلمان بشن با یک دیگر ازدواج کردن و بعد مرد مسلمان شده و زن کافر مونده، یا برعکس زن مسلمان شده و مرد کافر، این آیه ابتدا حکم اونجاییست که زن مسلمان میشود و مرد کافر میماند حکم این رو بیان میکند. اینجا یه مقدمه باید عرض بکنیم به اون مقدمه این است که در سوره انا فتحنا داستان صلح حدیبیه را اینجا تفصیل نقل کردیم. رسول اکرم در سال ششم هجری به عنوان زیارت مکه، چون ایام ماه حرام بود و در ماه حرام رسم جاهلیت هم این بود که دشمنان هستن متعرض یک دیگر، دشمنان متعرض یک دیگر نمی کنند و خود قریش هم این رسم را عمل می کردن در باره دیگر. رسول اکرم به اصطلاح به اجتناب این سنت که بعد در خود اسلام هم این سنت محترمت، به اجتناب این سنت به یک عده روانه شد برای انجام عمل حج در حدود مکه. ولی به نزدیک مکه که رسیدن در محل حدیبیه کفار قریش متوجه شدن، آمدن مانع شدن و گفتن حتی که مصری بهشون گفتن آخی برخلاف سنتی که خوری که ما قبول دارید قبول نکردن این مطلب را، و نزدیک بود که جنگ در بگیرد و مسلمین هم اصرار داشتن که ما به زیر و اون وارد مکه میشویم، ولی خود رسول اکرم با اصرار مسلمین موافقت نکردن. اینجا یک قرارداد صلحی امضا شد و در اون قرارداد صلح به حسب ظاهر پیغمبر اکرم خیلی به اونها آوانس اصلاح داد، یعنی قرارداد جوری تنظیم شد که مسلمین اغلب ناراضی بودن و می گفتن این بیشتر به نفع کفار است نه به نفع ما. ولی البته بعد معلوم شد که این نه به نفع مسلمین بوده خیلی هم به نفع مسلمین. حالا او رو نمی کنم تفصیلات جزء اصول قرار داد یکی این بود که مسلمین از همین خیلی ناراحت بودن که بعد از این اگر کسی از مردم مکه مسلمان شد و قرار کرد و آمد به مدینه به این حق دسته بسند که او را برگردانند. ولی اگر یک نفر مسلمان مرتب شد و قرار کرد و رفت به مکه مسلمین حق ندسته بسند او را برن پس بگیرن. این خیلی مراحت کرد مسلمین به که یا رسول الله این که قرار دار اصطلاع عادلانه نیست این که به ضرر ما فرمود بینید که با اما کسی اگه از ما مرتد بکند و برود ما که دنبال سیمه میریم ما بزدیر که مسلمانی که بزدیر بکن که کسیم بیاریم اونجا که به درد ما نمی کرد هر کسی همین قاعده مرتد که در رفت که رفت ما دنبال سیمه میریم که بزدیر به کسیم بیاریم. و اما راجب مسلمینی که در اونجا هستن ما از اونها میخواهیم که فعلا تحمل بکنند چون قرارداد که برطب قراردادی گرفتن توی کفار هم کفار قریش حتی زاجر کردن اونها را که نداشتن هیچی و بلکه اونها آزادی هم پیدا میکردن بر اثر این قرارداد که اعمال خودشون را آزادانه انجام دادن و به اصطلاح بعد از این دوره سشنجه سختی آزادی پیدا میکنند. ما از اونها میخواهیم اینجا باشند و وجودشون در اینجا ناسع باید باشند. و این سیاست فوق العاده مفید واقع شد. اگر رسول اکرم اجازه رو میداد که اگر مسلمین هم قرار کردن ما برمیگردیم بعد از این قرار داد دیگر و پشت سر یکدیگر مسلمین قرار میکردن و میآمدن در صورتی که رسول اکرم میخواست از این آزادی که در مکه پیدا میشود برای مسلمین استفاده بکنه که بعد اینها یک زمینه تبلیغی اونجا فراهم بکرد که بعد برای یک سال دو سال دیگه مکه خود به خود تسلیم بشود. و همین گیرم که بواسطه همین قرارداد صلح حدیبیه در ظرف این یک دو سال اینقدر مردم مسلمان شدن که در تمام اون ده بیست سال گذشته اینقدر مسلمان نشده. پس این چنین قراردادی بود که از مسلمین کسی اگر فرار کرد اونها حق برگردوندن داشته باشند. در این دین مسئله زنها مطرح شد. جایی هم زنهایی اسلام اختیار می کردن و بعد هجرت می کردن می آمدن به مدینه. یکی دو جزن چنین کاری رو کردن. از مکه آمدن دنبال اینها که برگردن این کسی قرار داد. پیغمبر اکرم خیلی قرار داد ما شامل مردها بوده. شامل زنها نیست. این قرار داد شامل زنها نیست. عرض میکنم که دستور رسید که اگر زنهایی هجرت بکنن از خانه هاشون فرار کنن بیان به مدینه بیان به حوزه اسلامی اول اینها را امتحان بکنن. این خودش یک نکته این نکته این است اسلام در باب مسلمان شدن امتحان رو لازم نمید. یعنی اگر یه مردی بخواد اظهار اسلام بکند نمیده که امتحانش کنید بگیم راست میده یا دید. یک زنی اگر شوهردار نباشد و بعد بیاد اظهار اسلام بکند یعنی شوهردار نباشد شوهرش هم خاطر که خاطر نباشد نیست. اگر بیاد اظهار اسلام بکند مثلا زن و مردی با یک دیگر زن شوهری آمدن اظهار اسلام می کنند ما اینجا وزیفه نداریم که بیاییم آزمایش هم بکنیم یه دیر به اصطلاح باید خرسی بکنیم و باید دیر بکنیم اینا تکتیش بکنیم بیاییم اجری حقیقت یا اجری حقیقت دستور قرآن است وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَحْسَ مُؤْمِنًا. اگر زن برای زن یک کافر باشد ولی زن شوهرداری، زن یک کافر میاد اظهار اسلام میکند، قرآن در اینجا اختصاصاً به فرمایش تشکیش کنید، امتحان کنید. این اسلام از روی حقیقت است یا از روی حقیقت است؟ بس فقط یک امر دیگر سبب شده است، یک امر دیگر. وقتی این سری زنهایی میامدن پیغمبر اکرم دستی میگه تشکیش کنید، نکنه از عشق یک مرد به سر زده آمده، نکنه چیز دیگری هست، نکنه چیز دیگری. در مورد این چنین زنها این قرآن بالخصوص دستور آزمایش و امتحان و تفتیش میدهد که کوشش کنید که ایمان اینها ایمان واقعی باشد و از روی صداقت باشد و از روی حقیقت باشد. حالا اگر که آزمایش می کردن و معلوم می شد واقعا این زن اسلام اختیار کرده و به خاطر اسلام از این خانواده فرار کرده است، چون حکم اسلام این است که یک زن مسلمان واقعی نمی تواند در خانه یک کافر بماند، همینجوری که یک زن کافر هم نمی تواند و نباید در خانه یک مسلمان باقی بماند. فرمود آیه فرمود که اگر فهمیدید و دانستید و یقین کردید که اینها مؤمن هستند، اینها را باز نگردانید. شوهرهای اول لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم، اینها در اینها دیگه حلال نیستن، اینها دیگه در اینها حلال نیستن. اینجا های قهران یک مسئله مالی در میان میاد. می‌دونید که در روابط مسلمان و کافر اگر کافر حربی باشد، کافر حربی یعنی در وقتی که روابط مسلمان با کافر روابطی است که خون یکدیگر را هم بر یکدیگر حلال می‌دانند و مال یکدیگر را هم همین جور به طریق اولا، ولی فرض اینه که در موردی است که حالا مورد حرب و جنگ و از این حرفا نیست، صلحی قرار به اصطلاح شده قرار داد شده، اینجا خیلی یک مسئله مالی در میان. اون مسئله مالی این است که این شوهر کافر حق دارد که یه دفعه این زن که من زن خودم قراردادم و جاهلیت هم مهر بوده است، من مهری پرداختم که این زن زن من شده است، از تکلیف مهر من شده. قرآن می‌فرماید که اون نظام مهری که اون کافر پرداخته است اون را بپردازید، اون را بپردازید از بیت المال یا اگر شوهر جدیدی برای این بدن. و اگر کسی خواست از شما با این زن ازدواج بکند میتواند ازدواج بکند و مهر جدید هم باید برای این قرار بدهد. بلاغ 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 بله 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 این حکم طلاق است دیگه، مثل ارتداده، ارتداد هم همین جور است. یعنی اگر یک شوهری مرتب بشه، مرتب بشه مسلمانه و مرتب میشه، زن دیگه برش حرام است و همون ساعت در ادا نگه داره که دو لقات باید نگه داره. اگر شوهری مردی اگر مرتب شد، از همون ساعتی که مرتب شده حکم میت رو پیدا میکنه، این زن بر او حرام است و این زن از همون وقت بعد ادعای وفات نگه داره، یعنی چهار ماه داره، بعد از چهار ماه داری که میتوانه به اصل خود ازدواج کنه. همین ها بله همین ها همین ها که منتصبند، بله همین ها که منتصبند به یک کتاب آسمانی، اینها اهل کتاب. مانه این عبارتی از این باید مانه این عبارتی باید میتونم مبهد واقعی نیستن، ولی چون وابسته هستن به یک کتاب آسمانی و به یک پیغمبر حقیقی که تعلیمات اصلی این پیغمبر تعلیمات تجیبی دیده است، این ساله این حرافاتی پیدا کردن همین مردار خواهی و بگیر جدید همین مردار خواهی. بسر سرمات فکری ها اصطلاح جدائی نمیشود کرد، ولی اصطلاح مبرقت نمیشود. در واقع مسئله ازدواج مبرقت هم اگر انسان خود جدت بکند، این معلوم است که این برای یک حالت ضرورت هست. ببینید به اعتبار عقلی هم حکم میکند که این هر چیز عقل سخنه میزنن درست نبود. یعنی یک زن شوهر فقط با یک دیگر همکاری ندارن، یعنی دلکاری که در یک مغازه معنی ندارد یکی کافر بشه یکی مسلمان. ولی ازدواج علاوه بر این همروزی روح ازدواج این است که یک زن شوهر واقعا خواه ناخواه لحدت روحی پیدا میکنند. اون وقت چیزی ممکن است که یک مرد تلجه کرده یک مردی که در روح خودش بعد از روحی چیز اصلی اصیلتر و شریفتر و محبوبتر این اصلی که به اون زندگی میکند از شهادت به رسالت رسول اکرم نیست، اون وقت به یک شخصیتی به یک زن زندگی بکنه علی عزیز الله اصلا قرآن قبول نداره، پیغمبر قبول نداره، پیغمبر علی عزیز الله مرد عذابی میدنی هست، بعدی بخواد این زندگی لبخرت به یه همچه زن بخواد تشکیل بده، یه عملا نشدنی یا اون زن بالاخره باید برگرده به این طرف یا به این برنگرده این میرود به این طرف، بعد تکلیف اون بچه چی میشه؟ تکلیف بچه هایی که پیدا میکنی چی میشن؟ این زن بالاخره به یک اصل دیگری معتقده هست، این زن هم به اصطلاح خیر بچه خودشی میخواد یا لاقل دلش میخواد اون بچه مطابق روحی تربیت بشود، و این مرد میخواد این بچه مطابق روحی تربیت بشود. مرد چکار میکنه؟ یا عقل بیتفاوت میمونه خود بچه میره از این طرف. اگر فرض کنیم مرد جدی باشه زنم جدی باشه، اون بچه بدبختی که از بدترین بچه ها خواهد شد، یعنی یک تربیت دو تربیت متناقض دائما وارد روحی این بچه میشه، پدر میدونی که مادر میدونه تو رو پیشه این رو پیشه، بعد مادر میدونی که بس پدر میدونه که این جورت بسیده، این حرف درست نیست توجه کردی. و بعد هم تاریخ نشون داده است این عجیب یه بوده که وقتی من میخواستم یعنی دلم میخواستم ولی یک خیلی تطبع میخواست دلم میخواستم که دنبال این قضیه بگردم، تاریخ نشون داده است که ازدواج های مسلمان ها با زن های کتابی یکن عرض کنم این جایز میدانستن عواقب وخیم برای جامعه اسلامی بودی دادن خصوصا که این قضایه در میان طبقات اغلب رخ میدهد، طبقات متعین، عمرا، خلفا، از کنان فرماندهان خطاها، یعنی مردمی که مرد جامعه در دست اونها هست. زن هم آقا هر کنم که در وجود مرد اثر فوق العاده میگذاره و گاهی در اتفاقا در مردهایی که دارای فکر بلندتر و احساسات بیشتر هستند زنها در اونها بیشتر مؤثرند از افراد مثلا دهاتی و کرد امثال اینها. یه حدیث پیغمبر اکرم دارن، این حدیث هم به قول اینها در حد اعجازه، قالت انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل، بر عاقلان اینها غلبه میکنند و جاهلان بر اینها غلبه میکنند. جاهل یه آدمی که اصلا که خطونت سرش نمیشه توجه، ولی اونی که دلی داره و فکر داره و احساسی داره بیشتر مغلوب قرار میگیره. بگیرید یه مملکت در اختیار یه خلیفه قرار میگیره، ولی اون خلیفه ریبی در دست یه زن مسیحی یا دست یهودی زن یهودی، اون زن بعد عملا در سرنوشت جامعه اسلامی به اندازه از یک صفحات اصلا بیشتر محصر واقعی میشه. و تاریخ نشون داده است که دست خلفا این دست خلفا و عباسی کمتر بوده میشه، که در خلفا خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس که اینها زنهای غیر مسلمان ازدواجی کردن، این زنها فوق العاده در اینها اثر گذاشتن، در این اثر گذاشتن اونها اصلا به نسبت و بدبختی جامعه اسلامی منتهی شد. منطقا غلط است و از همین جهت هست که ائمه اطهار به شدت مبارزه کردن به این مطلب، گفتن نه اصلا ازدواج با کتابی جایز نیست، فقط ازدواج موقت جایزه. و مسلما این جور است که منظور از ازدواج موقت این است که در یک مواقعی ضرورت هست، مثلا جوانش مثلا می رود در یک کشور فارسی میکنند که خیلی مسلمان می رود اینجا، حالا به طور موقت برای از این که عذب بماند اولویت دارد که با یک زن کتابی یا ازدواج موقت بکند تا این که عذب بماند و به کسی مثلا به گناه بی اقتدار کند. مسلمان مطلب حالا این در این موارد دیگر که تیر کلی مطلب را نمی شود اجازه داد و گفت این دیرست، یعنی این هر ازال که سنون بگن منطقن هم به وسن دیگر از جمعه اجمعه سهی این حرف حرف نادرستی هست، از جمعه منطقن هم این حرف حرف نادرستی هست. مثلا شواهد تاریخی را در این مطلب زیاد اثر متاسفانه من الان یادم نیست، این در کتابا خوندم و قبل دیگه این زبیان یادم نبود که بس بگردم این چیزی رو پیدا کنن، سبایی رو پیدا کنن برای این مطلب مسلم هم چیزی هست. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اگر زنان مؤمن هجرت بکنن، مقصود اینجا زنان مؤمنی که شوهر دارند بیان هجرت بکنن، حالا اگر تو ظاهر آیه شامل خیر اونها میشود، امتحنوهن آزمایش کنید. این مسئله آزمایش هست کردم یکی از این جهت هست که زن چون تحت تاثیر جرایان های دیگه هم که خود پیغمبر اکرم تعبیر عشق روی مرد مسلمان امثال اینها هم هست، و به علاوه یک خطر هست که زن اگر دروغ بگوید، اگر در داخل چیزی دیگری باشد، خصوصا اگر زیبایی داشته باشد، بعضی از زن یک مرد مسلمان متنفذ میکند، بعد ممکنه در روح این مرد مسلمان اثر بگذارد، تاثیر بکند، اینه که قرآن بدون امتحان میفرماد قبول نکن. بعد میفرماد این امتحان به این سمات نداره خدا، الله اعلم بی ایمانه خدا، این برای این نیست که بعد به خدا دید به صلاح بودی سنه اینجا هست یا اینجا دید، برای شما که مسلمان هستید انسان هایی هستید اصطلاح می کنید احیانا رسمه لازم هست که این علم تمومن مؤمنات، اگر دانستی به یقین کردید، البته علم آزی دیگه علم ابن این تا اصحاب لازم نیست، اگر دانستی به کشف کردید که اینها واقعا مؤمن هستند و از این ایمان حقیقی اینها آمدند، حالا ترجیح اوزم الیل کفار که مرد که باز نگردانی کسی به کفار او شوهران خطر لا هم نحل لهم و لا هم یحلون لهم، نه اینها به اونها حلالن و نه اونها به اینها حلالن. البته این تاکید است اینها که ممکن است که بگید اینها که به اونها حلال نیستن اونها هم به اینها حلال نیستن، ولی در این حال در این مواردی ممکن است که این تفکیک بشود، یعنی از یک نظر حلال بشود و از یک نظر دیگر حرام بشود، برای یکی حلال بشود برای دیگری حرام بشود. البته این موردی که اینجا هست با آتیهم ما انفقوا، جواب این سؤال است که مسئله مالی تفکیک بشود، اینا که خسر حربی بیستن قرارداد صلح و مسلمین امضا کردن، اون وقت اینها خرج کردن، این فرق مهر نبرده خرج کردن که شامل مرد در درجه اول می شود، پس خرجه هایی که در این زنها کردن تکیبیشی می شود. قرآن می فرماید اینها رو بیرد، البته ای پردازید همین وقتی پردازید از دیتون ما می فرماید بلا جناح علیکم ان نه فرمیشتی این را تمیز که زنها بیدید و بپردازید، یا صبر کنن وقتی زنها شوهر کردن مهر جدیدی پیدا کردن از این مهر جدید بپردازم، فقط شما بپردازید، اون از بیت المال بپردازید. ما جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، و برای باست نیست اگر به اینها ازدواج کنید، ولی به شرط اینکه مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد، فقط من مهر در ازدواج باید باشد. این موضوع نامونی مثال پیدا شده یا دو مبارزه با مهر بکنن، قرآن دو مبارزه نه. ولا تنسكي باسم الكبافر اسمتها مقصود از اسمتها همین رابطه ازدواج است. ان تنسحوهن اذا آتیتموهن اجورهن و برای داشتی نیست اگر با اینها ازدواج کنید ولی به شرط اینکه مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد که حتما مهر در ازدواج باید باشد. این موج نامومی که حالا پیدا شده یا به مبارزه با مهر میکنن قرآن با این مبارزه میکنه. ولا تمسکوا بعصم الکوافر اسمتها، مقصود از اسمتها همین رابطه ازدواج است. رابطه ازدواج با زنان کافره را نگهداری نکنید. مثل مقابل این قضیه اگر شما مسلمانید و زنتون کافر دیگه نگهش ندارید، رهاش کنید. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا. باز مسئله مالی مطرح می شود. حالا اگر زنی کافر شد و رفت در میان کفار، تکلیف مخارجی که یک مسلمان کرده به عنوان مهر غیر مهر تکلیف اون چی می شود؟ می فرماید که حق دارد به این که اون مقداری که خرج کرده، انفاق کرده، مهر داده اونها را بگیرد، حق بگیرد. همچنین که اونها حق دارن که اونچه خرج کردن بگیرن. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. این از حکم خداوند در ریال شما حکم میکند. خدا داناست و خداوند کارها بر اساس حکمت منظم. یه مثلا دیگر باز اینجا مطرح میشود و این است که جایی وقتا خود یک زن مسلمان، زن یک مرد مسلمان برای او به مهر عنوان مهر و غیر مهر خرجی ها کرده کافر میشه میرود، بعدم جرس رسولی یه پیدا نمیشود که این به توان پس میگیره. پس این چی میشه در اینجا؟ قرآن میفرماد در یه همچه مواردی باید از بیت المال صبر کنید که وقتی اگر غنیمتی چیزی به دست آمد از همین غنیمت عمومی ضرری که این مسلمان از راه فرار زنش متحمل شده است جبران کنید. و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر چیزی از ناحیه زنهای شما یعنی همون خرجهایی که کردید اگر از دست شما رفت و بعد نتوانستید بگیرید، فعاقبتم بعد معاقبه کردید یعنی به دنبال این کار. بعد اگر اینجا گفتن مقصود این است که اگر یک غنیمتی به دست آوردید، فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اون افرادی که از این نظر متضرر شدن از بیت المال از این غنیمت جدید جبران کنید به هر حال. فاتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، و بپرهیزید از خدایی که به او خدا ایمان دارد. این آیات، این دعایی که خوندم همینجوری که عرض کردم و مفسرین گفتن بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. آیه بعد علی ظاهر اینجوری که گفتم بعد از فتح مکه نازل شده است، ولی اینها چون مطالب همه به یک دیگر وابسته از این جهت دیگه فرق نمی کنه که با هم نازل شده باشد یا نه. این آیه راجع به بیعت زنان است، زنانی که مسلمان می شوند و بعد می خوان بیان با پیغمبر بیعت بکنند. عجیب این است که باز در اینجا هم در مورد بیعت هم مثل مورد اسلام همین جوری که در این مرد وقت مسلمان بشود آزمایش کردن ایمان سیاجی نیست. مرد اگر بیعت می کند با پیغمبر دیگه سنیت خاصی در بیعت نمی گنجاند، ولی زنان که میان بیعت بکنند قرآن یک سنیت خاصی را مسلمان حتما این سنیت را غیر بکنید. اینا در متن بیعت قرار بگیرید. بعد از فتح مکه یعنی جور عرض کردیم که صلح حدیبیه نتایجی از همه جنگ هایی که در گذشته بود بیشتر شد، چون صلحی بود که همچنین در سر جای خودش درست دقیق همین جایی صورت به زیاد نیست. مکه تقریبا زمینه است که آماده شد در فاصله این دو سال صلح حدیبیه فقط مکه اسم زیاد مسلمان شدن، مسلمین هم آزادی پیدا کرده بودن در مکه، تبلیغ می کردن دیگه، اساسا رمقی برای ابن ضروری برای کفار باقی نمونده بود. تبلیغات دروغی که کفار کرده بودن، خیلی تبلیغات دروغ می کردن راجع به پیغمبر، بعد معلوم شد همه دروغ است. این آرزو در واقع در دل همه مردم مکه شده، مردم جدا شده می کنند. حتی مکه که صورت گرفت بودن پیغمبر اکرم بگیر فهد کرد که دید خونریزی واقع این نسبت لن نشد، جز یک سلوکاری مختصری که خالد ولی کرد و پیغمبر اکرم هم از این کار تبری گفت، خواهناها حتی همین دشمنان سرسخت اسلام هم آمدند و اسلام آمدند، گروه گروه مرد و زن می آمدند اسلام می آمدند. این راجع به اسلام زنها و بیعت زنها، مردم می آمدن بیعت می کردن با پیغمبر و زنها می آمدن. راجع به بیعت زنها، البته زنها که آمدن همینجور که تاریخ حدیث بیان کردن آمدن با پیغمبر بیعت بکنن، فرمود من با زنها دست نمی دهم، مردها می آمدن دست می دادن و زنها و آمدن فرمود من گفتن پس چجور ما بیعت بکنیم؟ فرمود این زرفعات بیارید، زرفعات آوردن دستش رو زدن توی این ظرف آب در آوردن، بعد گفتن هر کسی میخواد با من بیعت کنه دستش که همین ظرف آب بزنه، این در حکم همون بیعت هست. عرض کنم که قرآن میفرماید یا ایها النبی اذا جاءت المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف أبايعهن. اگر زنان مؤمنه که مدعی ایمان هستند آمدند با بیعت بکنند، با این شروط اگر حاضر شدند که این شروط را با اینها مخصوصا قید بکن، اگر با این قیدها آمدند بیعت کردند، بیعت بکنن باید بیعت. اول بیعت اینه که شریک برای خدا قرار ندن، این اصل عدلت در بیعت هر مردی هم از کسی دیدن دن بسن مواد دینجا بعضی از فقط اختصاص به زنان دارد، اکثرش مشترک بیان زنان و مردان، ولی در مورد زنان بالخصوص تصریح می کند و تأکید می کند. دیگه بعد از این گرد بت پرستی و گرد شرک به هیچ وجه نگردند، این اول می کند. ولا یسرق دزدی نکند، اینجا منظور اون دزدی هایی که زنها، بعضی زنها گاهی دزدی میکنن ولی خودشون این را دزدی نمیشمارن، یعنی دزدی از مال شوهر. از جمله زنانی که آمده بود هند زن ابی سفیان بود مادر معاویه، این هند زن عجیبی، خیلی زن زبونداری هم هست و زن خبیثه‌ای هم هست و این همون کسی است که در احد با یک عده زنهایی شرکت کرده بود و مردها را اینها تشجیع می کردن در جنگیدن مردان کافر را، یه اشعار تصنیف مانندی هم بود که اون تصنیف ها را می خوندند و تخ می زدند و دخ می زدند، نحن بنات فارغی نمتی علن نمارغی توفی در این چیز در مفارقی در این چهدلی معان است، ولی شما زنان که این هستیم کجاری حرفهی کنیم قدم میداریم راه میریم، شما اگر بجنگید بعد با ما میتونید همه آغوز کنید، به الله اگر قرار بکنید دیگه نمیتوانید مثلا با ما نزدیک بشید از این حرف هم و تصویق میکرد این زنها را سینه پیغمبر اکرم و امیر المومنین و حمزه را هم به شدت در دلش دار چون پدرش و پسرش و امویش در جنگ بعد خسته پیدا بودن پسرش به دست امیر المومنین امو به دست حمزه و یک پدر به دست ابو عبیده ابن الحارث اما تو دست همسر رسید به دست خرج رسید این بالاخره آمد و خب اینم آمد اسلام وقتی که این جمله را خوندن این در جلد زنهایی بود که آمده بود برای بیعت کردن با پیغمبر وقتی که این جمله را حضرت رسول خوندن ولا یسرقن بیعت کنن زنان به شرط این که سرقت نکنن گفت یا رسول الله شوهرم ابو سفیان مرد خفیف من کاره ندارم اگه بخواد خط به زندگی ازاد بزنم اگه اونی که خودش میگه به اون زندگی ازاره نمیشه آیا میتوانم یا نه اگه در سیاسی که خودش مسلط بود در ابو سفیان از ابو سفیان به دل اجازه سر رسید نه نمیشه نه خیلی ولا یزنینه بیعت کنم به شرط این که جناکاری نکنم این خوب یارا شد یه سنی که خواهد کنید عمر نشسته بود خندید خندید دیگر غاغا کرد که پرشت افتاد گفتم معنی که بود که من خودم را خود رسته در جالی و وقتی در اصار دلسته در حالی که شوهر دار بودی للا یقتلن اولادهن بچه های خود را نکشن مخصوصاً تصمیم کردن که ولی به نحو سیخ بله اولاد وقتی که بزرگ میشه او را پدر میکشن اغلب اولاد بچه وقتی بزرگ شد بگید یعنی به دنیا آمد و همینقدر به دنیا آمد بگید بسیار بعید است از اتفاق اگر اتفاق نیستد بسیار بعید است که مادر او را بکشن در جاهلیت هم پدرها بودن که بکشن چون مسئول انفاق بودن بعدم عارف میامد از یعفا ولا تقتل اولاد کن حسد الله ولی زن ها فقط می کنن، فقط جمیل می کنن چون همین بچه به دنیا نیامده که به علاقه من باشن در حالی که شرط می کنن ببین این شرط مسلمانی بوده شرط مسلمانی این است که زن فقط جمیل نکنن ولا یعشین به بهتان یفتریه بین ایدیهن و ارجلهن خلاصه تاریخ این است که یکی را به ریش مرد نبنده یه بچه ای که از جای دیگر آورده به ریش مرد نبنده چون این باز حساب شده مسئله زنا یه مسئله مسئله بستن ولد زنا به ریش مرد باز مسئله دیگری و دیگری یعنی گناه دیگری گناه دوم است حالا اگر زنی زنا کرده است بعدم بچه خودش اقرار میکنه که این بچه ما رو سنیف کنید از جنابه رابطه ای با شما بعد بیاد نسل را خراب بکنند و به دروغ هم بگید نه این بچه مخصوصا نامه ولا یعصین کسی معروف امر تو را هم مطلقا اشار امر پیغمبر یعنی سنت پیغمبر دستور پیغمبر یک دستور های تکالیف شرعی که پیغمبر از ناحیه خدا ابلاغ می کند یه مسئله خود پیغمبر به عنوان این که خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و حاکم مسلمین قرار داده است امرش مطاع است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطیع الله یعنی در احکامی که تشریع شده است اطیع الرسول در دستورهایی که پیغمبر به حسب مصالح مسلمین در دوره خودش میدهد و اولو الامر منکم دستورهایی که باید اولو الامر میدهند ولا یعصین فی معروف در کارهای خوبی که تو امر میکنی تمرد میکنی اگر چنین بود تبایعهن و استغفر لهم الله و برای اونها از خدای متعال از استغفار کن طلب مغفرت کن ان الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبلوا قوما غضب الله عليهم قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. این کتاب آیه خونیم اگر که با ولای کفار به ظاهر ارتباط نداشت ولی در باطن چرا ارتباط داشته؟ مثلا این بود که یه زن مسلمان میشود، شوهرش کافر است، رابطه این مسلمان با کافر چگونه باید باشد؟ یا مرد مسلمان از زن کافر است، رابطه این مرد مسلمان با زن کافر چگونه باید باشد؟ و از دوجا مدید. ولی آیه آخر دو مرتبه در کمال صراحت برمیگرده به همون مسئله ولای کفار. یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان. ولی در اینجا خصوص یهود رو نام میبره، خصوص یهود. یا ایها الذین آمنوا یعنی خطر یهود رو بیانه، خطر یهودی به قول عربها. قرآن به مسئله خطر یهود توجه خاص دارد. در قرآن مسئله به عنوان خطر مسیحی خصوصیت داشته باشه، نه به عنوان کلی و یا هر دین مذهب دیگری، او عنوان کلی داره، عنوان خاص ندارد. ولی یهودی به عنوان خاص دارد، به خطر خاص به یهودی توجه میدارد. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. ولاء و دوستی به ارتباط نزدیک با اون قومی که خدا بر اونها غضب کرده است، ولا اونها رو نپذیر. بعد یه نقطه دیگر از کنون که قرآن ذکر می کند و می کند اون نقطه روح این است که یهودیت بیش از مقداری که دین باشد نیاد است و در عین یک همبستگی کاملی که با یک دیگر دارند به عنوان یهودیت به اصول مسلمی که نیسا آورده اعتقاد ندارند. از جمله معاد، معاد این ها اصلا به معاد اعتقادی ندارند. همینجور که مشرکی کفار مشرک چگونه عقیده شون اینه که یک کسی اگر مرد یک کنون که به نهست ریست و نه نهست از یهود اینجور شد قدیه اسم من الاخرت. اینا به کلی نومیدن از این که آخرتی اصلا در کار باشد. اون طوری که کفار از مردگان مخیل از کفار یه مفرکین هستن، همین طوری که مفرکین منکر خدا این در این جهت فکر می کنن، اینا در این جهت اینان همین دین فکر می کنن. پس آیه آخر باز به مرتبه برگشت به مسئله ولا. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أيامي كي يعني از أصحاب القبور يعني مردگان فلسطين. مردگان فلسطين. نه، اینطوره که اینجا را البته جستجو تفسیر کردن که من یه جوری گفتم. بعضی میگن به این که مقصود از کفار چون کفر یعنی کفر است، پوشاننده است، پوشندن است. و در اینجا کفار یعنی کسانی که دفن میکنند اموات را، یعنی همینجوری که وقتی کسی دفن میکرد میت را دیگه بعد میت برمیگرده از نظر اینکه این به دنیا بخواد برگردد، اینها هم از نظر اینکه آخرتی باشد در اون حد میت هستند. توجه کردید؟ و بعد اینجور آمدن گفتن. ولی معنی صحیح که تفاصیل دیگر گفتن همین است که اون کنون که مقصود اینجا از کفار، یعنی این کفار معهود، یعنی قریش به اصطلاح، قریش یعنی مشرکین قریش، همین جوری که این قریش معیوسن از اموات که به مرتبه محشور بشنن، که یقین هم مثل اینها پیدا میکنن. همین جوری عرض میکنم که به مناسبت این که ایام محرم نزدیک است، و ایام ایام مصیبت هست و عجیب است که من در سال پیش، سال چهل، چهل به چهلیتی، چهلیتی سال پیش من این آقای دون جردی که به سه ماه بودیشن ایشان در ماه شوال فوت کرده بودن، من در همین ایام، مثل همین ایام که محرم نزدیک بود، ایشان دیدی محرم بیشتر نمونده بود، یه خانی من دیدم ایشان را، حالا خواب
فدیتی داره بر تبدیل. و خودم معنی این خواب را نفهمیدم. بعد آقای آجا آمد بود قومیت خیلی کرد. بله او در تعبیر خواب خیلی عجیب بود، عجیب تعبیر خواب میکرد. حتی خود مرمون آقای بزرگی در وقتی خواب هایی که میدونه آجا آمد میخواستن داری تعبیر. من با آقای آجا آمد تلفن کردم و تعبیر خواب رو خواستم. من حقیقت که وقتیشم نفهمیدم که از کجای اون خوابی که من دیده بودم اینجور فهمید. گفت معنی این خواب این است. این وقتا من منبر نمیرفتم، مدتی که منبر کار کرده بودم دیگه نمیرفتم. یا گفت معنی این خواب این است که منبر کار کنم، یعنی معنی خواب این است که به قول حال به تعبیر این یادم تعبیر که نوکری امام حسین را به کلی رها کنم. گفت معنی خواب این است. من دیگه از همون چیز عمل کردم. به همونی که اون گفت دکیشم که تدیرشون کرده بود تکیر از کردم. دیروز صبح باب همین الان یادم افتاد که بگم ولی قبلا فکر نکرده بودم. دیروز صبح بعد از نماز که من معمولا میخوابم باز خوابیدم، خواب دیگه یک مجلس خیلی معظمی، معظم یعنی مثلا مثل این جلسه ما یک خود بیشتر، ولی همه اهل علم و علما هستند. ما اونجا نفسی نیجه نفسی نه بسیم انتظار داریم که آقای بزرگی میخوان وارد بشن و بعد هم ایشان وارد شدن و گفتن که ایشان دید همزید کردن که ها دارم دیگه انقریب رو وارد بشن. ملیس همه از جا حرکت کردن که همه زمان حیات کنن. من از این چیز زود به سرعت چیز کردم که بلند شدن یه عوام به دستان چیز کنیم کشیدم این طرفی بعد عوام به دستان باز کردن بعد بلند شدن. ایشان اتفاقا آمدن همونجا که من نشسته بودم و جا رو خالی کردم. ایشان من میدونستم ایشان همونجا باید میشینم که جا رو اونجا خالی کردم. بعد دیدم ایشان یک صندلی رفتن، یک صندلی دارم داریم مردم میخوان صحبت بکنن و نمیخوان درس بگن، میخوان منبر برن. ایشان در منبر ایشان گفتن که ما واعظها. تعجب کردن تو علالخواست اسم آقای بروجه. خب میدونستم ایشان در همین زمان منبر هم میرفتن در دور مرجعیتشون، مثلا در بروجه در ماه رمضان در این ایام گاهی منبر هم میرفتن. ولی خب بالاخره ایشان مرجع تقلید بودن نه واعظ. چطور ایشان میگن ما واعظها؟ بعدم نگاه کردم دیدم خالص کتیبم به سرشون هست. تعجب کردم. بعد خب خواب دیگه صحنه ها عوض میشه. خواب دیدم ایشان در یک شهر دیگری هستن دید. و در اونجا باز منبر میره همیشه منبر میره ولی با همون احترامات مرجعیتی که داره. آمدم و در یک جایی توی باغ بود همین آمدم توی رفت دیدم ایشان کنار یک آبی هستند اینجا بسی میخوان وجود بگیرم. فکر کردم برم جلو یادم افتاد اون تازه به ایشان بودی کشم برم دست آقا رو بگیرم. رفتم اونجا و ولی ایشان دیدم همیشه بسی صورت شما میخوان بسیرن و یک صورت شما زیر آب میکنم از ارزا. بعد یه بزا متوجه شدن که بسید زیر آبی بود آب ساده در خیانت دیگه میشه هم که پیرانشون رو به توی آب گذاشتن نصف پیرانشون توی آب هم نصف پیران بیره شد نهارا روی هم دیگر گذاشتن. یه حالی به سحال یه استغراق عارفانه یه توی عارف یه حال استغراق از دنیا و مافی ها باطل است. حال گریه یه اون قلب بسید که همی بیر خطیق شد که بود ناله میخنن به اسم مبارک حضرت امام حسین دنیا برن. ای حسین، ای حسین، ای حسین فرزند علی، ای حسین فرزند زهرا، اینجور ناله میکنه، ناله میکنه برای خودش، ولی خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش هم داره همینجور جریه میکنه. او هم چی جور جریه؟ نه جریه که اصلا در عشق خیلی نمایان باشه، یک حالتی که اصلا میکنه که حس نمیکنه که دنیایی هم وجود داره، یعنی اونچنان قرب شده در امام. بعد که بیدار شدم فکر کردم بیادم افتاد که او خوابی هم که من چند سال پیش دیدم دستوری قبل از محرم دیدم، دستوری قبل از محرم دیدم. حالا باز میگیدم که چند قبل از محرم هست. خب یه چند کلمه من دعا کنیم. بسم العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا به ما توبه قبل الموت عنایت بفرمان. به ما راحت عند الموت روزی بفرمان. مغفرت بعد الموت را شامل حال ما بگردان. پروردگارا پرده های غفلت را از جلوی چشم ها و گوش ها و دل های ما به لطف و عنایت خودت بردار. توفیق توبه و اخلاص به همه ما عنایت بفرمایید. بیماری های روحی و جسمی ما را به کرم خودت و لطف خودت شفا ببخش. پروردگارا اموات ما مشمول مغفرت و عنایت خودت بفرما. بسم الله من قرأ الفاتحة.
بسم الله